پنج عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. رئیس اجرایی حکومت افغانستان می گوید از بسیاری حمله های طالبان بر شهرهای بزرگ افغانستان جلوگیری شده است. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
آلیس ویلز، معاون وزارت خارجه امریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی، با کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در کابل ملاقات کرد. مقامات امنیتی میگویند در نتیجه عملیات نیروهای افغان در 24 ساعت گذشته 12 مخالف مسلح در ولایت اروزگان کشته و 6 تن زخمی شدند. وزیر خارجه امریکا مسافرت پلان شده اش را به مسکو به تعویق انداخت. مشروع خبرها. آلیس ویلز، معاون وزارت خارجه امریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی، در جریان مسافرت به کابل روی پروسه انتخابات شفاف و قابل اعتبار در افغانستان تاکید کرد. سفارت امریکا در کابل از طریق تویتر نوشته است خانم ویلز امروز در کابل با اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ملاقات کرد. در این ملاقات آلیس ویلز روی آماده سازی سریع پروسه ثبت نام رای دهندگان، استخدام و آموزش کارمندان مورد نیاز برای پروسه انتخابات نیز تاکید کرده است. به گفته سفارت امریکا در کابل، معاون وزارت خارجه این کشور در امور آسیای مرکزی با فعالان نهادهای جامعه مدنی نیز دیدار می‌کند و دیدگاه های آنها را در مورد سال خواهد شنید. آلیس ویلز دیروز با رهبران حکومت افغانستان نیز به طور جداگانه در کابل ملاقات کرده است. مقامات امنیتی میگویند در نتیجه عملیات نیروهای افغان در 24 ساعت گذشته 12 مخالف مسلح در ولایت اروزگان کشته و 6 تن زخمی شدند. خواجه یحیی علوی، سخنگوی قول اردوی 205 اتل، به رادیو آزادی گفت
در اثر ضربات هوای بالای موازی دشمن در سایه کوتوال ترینکوت ولایت اروزگان، تعداد 3 تن افراد مسلح دشمن کشته و یک بمب مخفیگاه دشمن از بین رفته است.
به گفته آقای علوی، در ولسوالی چوره ولایت اروزگان نیز 9 مخالف مسلح کشته و 6 تن زخمی شدند که مربوط به گروه ملا سیف الله بودند. مخالفان مسلح تا هنوز در مورد این ادعا چیزی نگفتند. 37 اثر تاریخی که ظروف سفالی و سنگی را شامل می شود در مربوطات ولسوالی کوهستان ولایت هرات کشف شده است. جاوید زرام، آمر اداره فرهنگ ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات، به رادیو آزادی گفت که قدامت تاریخی این آثار به زمانهای قبل از اسلام و بعد از اسلام برمی گردد. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، نیز گفته است این آثار که قدامت تاریخی چندین هزار سال دارند، هنگام فعالیت‌های زراعتی توسط یکی از قریه‌داران ولسوالی کهسان کشف شد و به والی هرات تسلیم داده شده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و جرمنی امروز در بروکسل روی شیوه های حفظ توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی قدرت های بزرگ جهان با ایران بحث می کنند. گفتگوی این وزرا با فدریکا موگرینی، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و پالیسی امنیتی، امروز در حال صورت می گیرد که ایران گفته است در صورت که قدرت های جهان از منافع این کشور در برابر تحریم های ایالات متحده آمریکا حراست نکنند، تهران برخ از تعهدات اتخاذ شده بر اساس توافقنامه هسته‌ای سال 2015 را کاهش خواهد داد. فدریکا موگرینی قبل از آغاز این گفتگوها در بروکسل به خبرنگاران گفت
ما همیشه به این باوریم که گفتگو بهترین راه حل تفاوت‌ها و جلوگیری از تشنج در منطقه است. وضعیت خیلی پرتنش است و از هر نوع برخورد باید جلوگیری شود.
تنش‌ها بین ایران و ایالات متحده آمریکا بعد از آن افزایش یافت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در ماه می سال گذشته میلادی از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی با ایران خارج شد و تحریم‌های شدید اقتصادی را دوباره بر این کشور اعلام کرد. امضا کنندگان اروپایی توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی با ایران تلاش می‌کنند تا آن را حفظ کنند. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا به هدف پیوستن با مقامات اروپایی به خاطر بحث در مورد ایران در بروکسل مسافرت پلان شده امروزش به مسکو را لغو کرد. اما وزارت خارجه امریکا و کرملین میگویند انتظار می رود آقای پامپئو فردا 14 می در شهر ساحلی سوچی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کند. نخستین سفر مایک پامپئو به حیث دیپلمات ارشد امریکایی به مسکو در حال صورت خواهد گرفت که تنش‌ها بین واشنگتن و مسکو افزایش یافته است. ملاقات فردا در شهر سوچی بین وزیر خارجه امریکا و مقامات ارشد روسیه نخستین ملاقات سطح بلند بین مقامات این دو کشور بعد از ملاقات رؤسای جمهور امریکا و روسیه در ماه جولای سال گذشته میلادی در فنلاند محسوب می شود. و خبر آخر این که محاکمه رابرت کوچاریان رئیس جمهور سابق آذربایجان به اتهام به هم زدن نظم قانون اساسی این کشور محکمه می شود. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از شهر باکو پایتخت آذربایجان محکمه آقای کوچاریان 13 ماه می آغاز شد و محکمه تا هنوز اتهامات وارده بر وی را بررسی نکرده است. رابرت کوچاریان رئیس جمهور سابق آذربایجان متهم است که به طور غیر قانونی به افسران نیروهای امنیتی بر ضد رهبران اپوزیسیون آن کشور و تظاهرات دستور داده بود که به تاریخ اول ماه مارچ سال 2008 میلادی در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن کشور آغاز شد. در جریان این تظاهرات دروزه در ماه مارچ سال 2008 میلادی دو افسر پلیس و 8 تظاهر کننده کشته شدند. آقای کوچاریان که 64 سال دارد از سال 1998 الا سال 2008 میلادی برای دو دور رئیس جمهور آذربایجان بوده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
پنج و هفت دقیقه اثر باخت افغانستان از شنوندگان عزیز رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید از بسیاری حمله های طالبان بر شهرهای بزرگ کشور جلوگیری شده است.
جنگ ادامه دارد. از کوشش های نیروهای دفاعی امنیتی ما باز هم تقدیر میکنیم.
یک هیئت بررسی کننده کمک های ملکی امریکا به رهبری معین وزارت خارجه این کشور فردا با سرپرست وزارت مالیه افغانستان و دیگر مقامات ملاقات میکند. از هرات میشنویم که باشندگان ولایت پروان در هماهنگی با شورای علمای دینی این ولایت خواستار آتش بس در روزهای باقی مانده ماه رمضان شدند.
علمای پروان خواهان آتش بس هستی و این از دولت و از طالبان که از داره تقاضا و آرزوی همه علما خصوصا رسانه‌های مسلمان نشیده ولایت پروان.
و از هرات میشنویم که مردم برخی ولسوالی های این ولایت تعرفه برق را به طالبان میپردازند.
مدت که برق 5 سال میشه 6 سال میشه به گردون آماده، منطقه طالب جمع میکنه، منطقه دولت جمع میکنه.
گزارش های هم از بدخشان، فاریاب و جوزجان داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که از بسیاری حمله های طالبان بر شهرهای بزرگ افغانستان جلوگیری شده است. عبدالله امروز در آغاز نشست شورای وزیران توانایی نیروهای امنیتی را از بهر جلوگیری این حملات ستود. اما شماری از کارشناسان نظامی میگویند نیروهای امنیتی در کنار شهرهای بزرگ باید به امنیت بخشای دوردست نیز تمرکز کنند و اجازه ندهند که مخالفان مسلح دولت زندگی مردم را با تهدید روبرو سازند. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر.
در حالی که شهر کابل چهارشنبه هفته گذشته گواه حمله تهاجمی گروه طالبان بود، اینجا رئیس اجرایی حکومت افغانستان اما میگوید از حمله های این گروه در شهرهای بزرگ تا اندازه زیادی جلوگیری شده است. عبدالله روز دوشنبه در آغاز نشست شورای وزیران گفت که طالبان خواستند تا در جریان عملیات بهاریشان به شهرهای بزرگ حمله کنند و ما نیروهای امنیتی از این حمله ها جلوگیری کردند.
جنگ ادامه دارد.
از کوشش های نیروهای دفاعی امنیتی ما باز هم تقدیر میکنیم مسئولیت مشخص و ملی خود در راستای دفاع از مردم انجام دادن با همه دشواری هایی که وجود دارد و از خود شهامت نشان دادن از بسیار عملات وسیعی که طالب ها در نظر داشتن قبل از ماه مبارک رمضان و با اعلان عملیاتشان عملیات بهاریشان به شهرهای بزرگ افغانستان انجام بدن جلوگیری شدن.
آقای عبدالله توانایی نیروهای امنیتی را در جلوگیری از حمله های طالبان بر شهرهای بزرگ می ستاید و می گوید با اینکه این نیروها با سختی و دشواری ها روبرو اند و اما با آن هم در تامین امنیت پیروز بودند. این سخنان در حال مطرح می‌گردد که گروه طالبان روز چهارشنبه هفته گذشته بر مسیر کانترپارت که در شهر نو کابل موقعیت دارد حمله گروهی کردند. در این حمله به گفته نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله به شمول 5 پلیس 9 تن جان باختند و 24 تن دیگر زخم برداشتند. 3 روز پس از این حمله گروهی از طالبان بر قماندانی امنیه ولایت بغلان حمله کردند که به گفته مسئولان سیهی این ولایت حدود 20 تن در آن جان باختند و بیشتر از 70 تن دیگر زخم برداشتند. در تازه ترین مورد روز دوشنبه طالبان بر پسته امنیتی معدن نفت قشقری در مرکز ولایت سرپل حمله کردند و تلفات بر نیروهای امنیتی وارد کردند. همین گونه از حمله ها و انفجارها در شماری از ولایات نیز گزارش‌های پخش شده است. در این میان محمد آقال مجاهد کارشناس نظامی نیز بدین باور است که از حمله های این گروه در شهرهای بزرگ جلوگیری شده است و اما میگوید این نیروها در بخش‌های دوردست نیز باید فعالیت هایشان را بیشتر سازند و نگذارند که طالبان زندگی مردم را با تهدید روبرو سازند.
حکومت نه تنها در شهرهای بزرگ مسئولیت دارد بلکه بر بنیاد قانون مکلفیت دارد که در تمامی بخش‌های افغانستان از مردم و سرحداتشان دفاع کند و زندگی مردم را تأمین نماید.
مجاهد میگوید برای جلوگیری از حمله های طالبان بر شهرهای بزرگ حکومت باید توانایی های نهادهای کشفی و استخباراتی را بلند ببرد تا حمله مخالفان مسلح دولت را از ریشه بخشکاند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
خانواده مینا منگل، کارمند ولسی جرگه و ژورنالیست سابق، خواهان محاکمه قاتلان وی هستند. مادر مینا روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که دخترش چندین بار تهدید شده بود اما از سوی ادارات امنیتی به آن توجهی صورت نگرفت. مینا منگل صبح روز شنبه زمانی که به سوی کار می رفت در ساحه کارت نو کابل از سوی افراد مسلح موترسایکل سوار با ضربه گلوله کشته شد. آرزو قیاسی در مورد با تفصیل گزارش می دهد.
مادر مینا منگل ادعا دارد که مینا توسط شوهرش به نام جاوید به قتل رسیده است. به نقل از وی مینا دخترش در زمان نامزدی چندین بار اختطاف و لطه کوب شده بود.
مینا حدود 8 تا 10 سال نامزد بود. نامزدش یک فرد بیراه بود. ما را تهدید میکرد که اگر عروسی وی را قبول نکنیم دختر را از بین میبرد. مینا هم ناچار از خاطر این که با برادران وی دشمنی نشود عروسی کرد، اما در روز ششم عروسی دختر را در یک منطقه دور برد و در آنجا وی را لطه کوب کرده بود. حالا هم لباسهای خونالود وی موجود است.
مادر مینا میگوید که دخترش پس از آن با میانجیگری بزرگان قوم رها ساخته شده و شوهر مینا زندانی شد. وی میافزاید که در زمینه به سارنوالی عریضه کردند اما سارنوالان به شکایت آنان گوش نداده و شوهر مینا را در بدل پول از بند رها ساختند.
به سارنوالی رفتیم. در دفتر خشونت علیه زنان خانمی به نام پروین نوابی گفتند که دوسیه را به امنیت می فرستند. پسر کمینه را به وی داده بودیم. در دهلیز استاده بود. به دفتر سارنوالی رفته بود. پول داده بود. سارنوال به غضب گفت که این قضیه اختطاف نیست.
مینا در 14 سالگی با پسری به نام جاوید نامزد و به تازگی از وی جدا شده بود. وی روز شنبه زمانی که به سوی کار می رفت در ساحه کارت نو از سوی افراد مسلح موترسایکل سوار با ضرب گلوله کشته شد. خانم منگل که مشاور کمیسیون امور دینی و فرهنگی ولسی جرگه افغانستان بود، پیش از این در برخی رسانه‌های افغانستان به عنوان عنوان مجری برنامه‌های ادبی و فرهنگی کار کرده است و در مورد موضوعات سیاسی و اجتماعی می نوشت و شاعر هم بود. مادر وی خواهانه به محاکمه کشانیدن قاتلان دخترش است. در حق دخترم ظلم شده است. این حکومت است که گاه گاه در بدل پول از هر موضوع می گذرد. خواست من این است که قاتلین وی باید اعدام شوند. مرگ مینا منگل در شبکه‌های اجتماعی هم عکس‌العمل‌های شدیدی را در پی داشته و اکثر کاربران این شبکه‌ها خواهان تامین عدالت در زمینه شده‌اند. نهادهای حامی خبرنگاران هم این حادثه را تقبیح کرده و خواهان بازداشت عاملین آن شده‌اند. در این حال جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان ادعای مادر مینا را رد کرده می‌گوید:
در سال 1396 خانم مینا منگل یک عریضه عنوانی لوی سارنوالی افغانستان داده بود و دو از اختلافات خانوادگی یاد کرده بود، ازدواجشان راضی نبود، خواستار فسق و یا تفریق خود از این عقد شده بودند و در کنار از او برخی از مسائل مانند تهدید و توهین هم مطرح کرده بودند که موضوع تحت بررسی قرار گرفت و در موضوع از طرف سارنولی مورد تحقیق بررسی قرار گرفت.
از سوی دیگر پلیس کابل میگوید بررسی ها در پیوند به قتل مینا منگل کارمند پلیس جرگه و مجری تلویزیون جریان دارد. فردوس فرامر سخنگوی قماندانی امنی کابل به رادیو آزادی گفت که پدر مینا منگل در رابطه به قتل دخترش بالای فرد مدعی است و آنان هم از همان فرد تحقیقات میکنند. پلیس کابل میگوید گمان میرود که خانم منگل از سوی شوهر قبلیش کشته شده است.
گزارش بود درباره قتل مینا منگل کارمند ولسی جرگه و خبرنگار تلویزیون که صبح روز شنبه زمانی که به سوی کار می رفت در ساحه کارتنو کابل از سوی افراد مسلح موتورسایکل سوار به ضربه گلوله کشته شد. این قتل فجیع بسیاری از باشندگان کابل را غمگین ساخته است.
من مسجلات والا حادثه بسیار بد حادثه بود، وحشتناک بود. مردم خیلی رنج میبره، خفه است و تشویش داره. نمیگاشت گذار که در شهر در روز روشن مثلا ده یک دختر جوان کشته میشه، مردم خفه است، بسیار در تشویش است. باید همین روی از این چیزا گرفته شد. خدا یک حکومت قوی بیاره که مطلب قوی حکومت باشه، مثلا در هزار نگاه از امنیت و هزار نگاه صحیح باشه.
که از سوشل میدیا از تلویزیون ها خبر شده، روزی سفید از خانه برآمد، موتور سوار آمده پایر اویی را اجرا کرده، توپانچه را در سرش کشیده، بیچاره را شهید ساخت. نگران کننده چی که مو خیلی تاثیرات منفی داره در سر کارمندان دولت، به این خاطر که مو ما گزمه سیار داریم، اوزه داریم، نهیه داریم، استخبارات داریم، ولی بازم همچو واقعیت با میان میه.
نامم خوشحال از جالبات است. یک حادثه وحشتناک بود. دیگه اید به مردم یک تشویش پیدا میشه که در روز روشن این تو قتل ها میشه، سیز میشه. دختر جوان های مردم نمی تو به تشویش میشه که بعد این دختر یک چیز برای مشکل جور میشه به مردم. هر کس نمیخواه که این دختر خدا بیرون بکشه برای به تعلیم درس. این تو مشکل است. دیگه در این باره باید دولت یک تصمیم بگیره و یک تدابیر بگیره که این قتل های چیزا کم شوه.
نظریات مردم را درباره قتل مینا منگل کارمند ولسی جرگه و خبرنگار تلویزیون را شنیدید که روز شنبه گذشته در پایتخت به شکل فجیع به ضرب گلوله کشته شد.
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت یا دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشته؟ برای خدا؟
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com
وزارت معارف افغانستان میگوید در بسیاری مکاتب دخترانه تشناب های مخصوص ساخته شده است. محمد اکبر عمرخیل رئیس تربیت بدنی و صحت مکاتب وزارت معارف افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت این کار را به هدف و کم ساختن غیرحاضری متعلمین دختر در هنگام عادت ماهانه آنها انجام دادند. اما شماره از متعلمین دختر در برخی مکاتب شهر کابل شکایت کرده می گویند که حتی تشنابهای عادی قابل استفاده نمی باشند. فرشته ندا با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
این لیسه سوریای کابل است. آیا در اینجا برای متعلمین دختر سهولت‌های لازم ایجاد شده یا خیر؟ وزارت معارف افغانستان میگوید به خاطر آن مشکلات متعلمین دختر سهولت ایجاد کردند که به خاطر آن غیرحاضری دختران زیاد و از درس عقب می‌ماندند. عادت ماهانه دختران و اقدامات تازه وزارت معارف در این زمینه. این وزارت میگوید به خاطر حل این مشکل متعلمین دختر در بسیاری مکاتب تشنابهای خاص ساخته شده است، اما در این مورد نخست از متعلمین دختر میپرسیم. هما و مریم دو تن از متعلمین لیسه سوریا.
ده یو طبیعی یو عادت یچ باید ده هر مهر مکتب کې د پاره امکانات شتون ولري. زموږ مکتب کې هم د دو عادت پاره کانشته دي، ځکه چې موږ په خپل مکتب تشابونه لرو چې ډیر مجهز تشابونه مو.
طبعا ما زمانی کې ما عادت مهوار میشیم، ما هم مکتب میم، چون کې مکتب ما کې است هم تشنبای بسیار خوب داره عیار کرده برای هر دخترها، هم اتاق هایی داریم که مثلا یگان دختر کې بسیار سرش فشار به ما دمو اتاق میبرند، همین خاطر ما میایم عادت مهوار رو میایم در مکتب.
رئیس تربیت بدنی و صحت مکاتب وزارت معارف افغانستان میگوید یافته های آنها نشان میدهد که عامل عمده غیرحاضری بسیاری متعلمین دختر عادت ماهانه ایشان میباشد. محمد اکبر عمرخیل به رادیو آزادی گفت با این اقدام وزارت معارف 30% غیرحاضری شاگردان کاهش یافته است.
نظر به تحقیقاتی که وزارت معارف و ساعت آمه در مورد قایدگی دخترها انجام داده بود، بیشتر از دخترهای ما در ماه یک هفته غیرحاضری میکردن. دختری که برش تکلیف پیدا میشد از طرف فامیل یا از طرف مادر برش اجازه داده نمیشد که تو میری اونجا، این امکانات واشروم یا مسائل افتصاحی اونجا وجود نیست، تو نرو. بنابراین وزارت معارف در نظر گرفت که برای مکاتب ما سیستم واشروم و دختر که در حالت مهار برش پیدا میشه اینا برن و تشنابی که برشان جور کردیم اون مشکل رو حل بکن دوباره بیان.
آقای عمرخیل در مورد اینکه تاکنون در کدام ولایات و به کدام مکاتب تشنابهای مخصوص ساخته شده معلومات ارائه نکرد، اما به گفته وی در نظر است تا پایان سال روان خورشیدی در 200 مکتب در ولایات مختلف به شمول کابل این اقدام صورت گیرد. به مکتب رابی بلخی یکی دیگر مکاتب شهر کابل رفتم، اما متعلمین دختر این مکتب شکایت میکنند که حتی تشنابهای عادی هم ندارند. فاطمه و زینب دو تن از متعلمین این مکتب.
سه روز ما مکتب آمده نمیتونه، خب کس درک کرده نمیتونه دیگه، رفتن آدم نمیشه که اونجا بره. دوم دیگه وقتی که نبیم توهین، خب بیخی به اندازه توهین میشیم که ما چرا نامدیم، کس از مشکل ما خبر نداره، مگر هیچ کدام امکاناتی بر ما نیست، هیچ نیست اصلا رفتن دو تشناب هیچ امکان نداره. هزار گپ است
دقیقا، خود شخصا تنها خودم نه، تمام دوستان دیگه مشکل هستن. وقتی که دستاتی که استادای اجازه بگیریم بریم اجازه بگیریم، وقتی که دوباره پس داخل سن ویم زیاد توهین میشیم که شما دستاتای درسی کجا بدین. انسان خونه میتونه که اگان بهانه کنه مجبور دگه اونجا استاد شوه، یا که اگه استادا درک داشت میمونه داخل سن، لیکن که نداشت دگه مجبور دگه استاد شوی، هیچ کس کس را درک نمیکنه.
مسئولین این مکتب هم میپذیرند که دختران از این بابت با مشکلات زیاد مواجه هستند و به همین دلیل غیرحاضری آنها نیز زیاد شده است.
غیرحاضری زیاد می باشد، اونا ضرورت دارن به کوتکس و چیزا و یاد چهار مشکل هستن بسیار زیاد. همیشه تقریبا در ماهی 4-5 شاگرد هم تو داریم که حتی زوف میکنن و از فامیلش ما میخواییم با شاگرده که انتقال میتن خانه یا شب خانه میبرن.
نبود امکانات لازم حفظ صحت در مکاتب خانواده های متعلمین را هم نگران ساخته است و آنها دخترانشان را هنگام عادت ماهانه اجازه رفتن به مکتب را نمی دهند.
یک مریض است، این روزم هم اینجا آمد مریض بود، این روز بخی خواه است در خانه، این یک کسی تانو آمده نمیتونه به خاطر اجازه از این آمدن کشون آمده غیرازی یک امپاری دنبای.
مادر یکی از متعلمین دختر به مکتب آمده تا در مورد مشکل دخترش با مدیر مکتب صحبت کند که به خاطر مشکل قایدگیش به مکتب آمده نمیتواند و باید در حصه آزیری با وی مراد شود. به گفته مسئولین وزارت معارف، آنها در این بخش کتاب‌ها در مورد دستورات قایدگی هم تهیه کردند که از سوی معلمین برای متعلمین دختر در این مورد معلومات ارائه می شود.
زن و زندگی تا لحظه بعد از رادیو آزادی.
شماره از باشندگان ولایت پروان در هماهنگی با شورای علمای دینی این ولایت خواستار آتش بس در روزهای باقی مانده ماه مبارک رمضان هستند. آنها میگویند که از شنیدن خبر کشته شدن افراد در ماه رمضان احساساتشان بیشتر جریحه‌دار می شود. احمد حنایش از منطقه گزارش می دهد.
در ادامه حملات خشونتبار مخالفین مسئله دولت بر نهادهای دولتی و غیر دولتی در ماه رمضان، مردم در ولایت پروان میگویند با شنیدن خبرهای خونین به خاطر کشته شدن مسلمانان در این ماه بیشتر احساساتشان جریحه دار می شود. با این حال در ادامه حملات مخالفین مسئله دولت و جریان داشتن جنگ در مناطق مختلف افغانستان، نهادهای امنیتی این کشور نیز بر راه اندازی عملیات نظامی در این ماه بر ضد مخالفین مسئله و وارد کردن تلفات بر این گروه ها تاکید می کنند. شماری از باشندگان ولایت پروان میگویند از هر دو طرف درگیر جنگ میخواهند که حداقل به بهانه حرمت ماه رمضان در روزهای باقی مانده همین ماه دست از خشونت و خونریزی بردارند.
اسم من سمیع الله، طالبا بیاید صلح کند تا مردم در یک فضای آرام زندگی داشته باشند. شخصا پیام خودم بر دولت این است که باید آتش بس کنند که تا جانب مقابل که طالبا هستند آنها بکشند، که به حساب اگر دولت عملیاتای خود را بند کند طالبا خدا مهربان است ان شاء الله که وا همچنان آتش بس میکنند.
حافظ الله است، خواستم از مخالفین دولتی است که آنها آتش بس را اعلان کنند و تا اینکه ما بتوانیم به خوبتر این ماه مبارک رمضان را سپری کنیم، آنها لطفاً آتش بس را اعلان کنند تا ما در یک فضای صمیمیت و برادری این ماه مبارک رمضان را سپری کنیم.
پیش از این مردم در ولایت پروان از علمای دینی انتقاد داشتند که در مورد ریختاندن خون مسلمانان و ادامه خشونت‌ها در وضعیت زندگی آنان واکنش جدی از خود نشان نمی‌دهند تا حرام بودن ریختن خون مسلمانان را از منظر دینی روشن سازند. شورای علمای دینی ولایت پروان نیز در این مورد می‌گوید در نشست‌های همیشگی که با مردم دارند خواهان قطع خونریزی‌اند و در ماه رمضان نیز از طرف‌های جنگ خواهان توقف خشونت‌هایند. محمد جاوید حنفی رئیس شورای علمای دینی ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
علمای پروان خواهان آتش بس هستند و این از دولت و از طالبان که از داره تقاضا و آرزوی اما علما خصوصا از رسانه‌های مسلمان رنجیده ولایت پروان و از سایر ولایت‌ها این است که اگر همه دردیده و رنجیده بودند بلکه مورنج و دردی رگدی نزدیک به او طرف میرنج دستشان دور شود.
این در حال است که در اوایل ماه رمضان جاری محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز در پیام‌های رمضانیشان خواهان توقف کشتار مردم در کشور شدند و رئیس جمهور غنی یک بار دیگر از طالبان خواست تا دست از جنگ بردارند، اما طالبان مسلح حملاتشان را در بخش‌های مختلف کشور در این اواخر شدت بخشیدند که حمله بر ساختمان قماندانی امنی بغلان و حمله بر یک مؤسسه غیر دولتی در کابل از خونین‌ترین این حملات بودند.
و در این قسمت برنامه گزارش از هرات داریم. مسئولان هرات برشنا میگویند که طالبان مسلح پول صرفیه برق در ولسوالی های گلران و کشک رباط سنگی این ولایت را خود میگیرند. شاپور صابر از منطقه گزارش میدهد.
بیا سراج غرم و غرکت.
اینجا یکی از کاروانسراهای ولایت هرات در منطقه تانک مولوی در مرکز شهر هرات می باشد که باشندگان هرات از طریق این کاروانسرا به ولسوالی ناامن گلران می روند.
بیا سراچه غره و غرکته، یک نفر، یک نفر سراچه غره و غرکته. بله، چند نفر؟
یک نفر. طالبان مسلح از چند سال بین سو پول صرفی برق را در چندین قریه در ولسوالی گلران و کشک رباط سنگی جمع آوری می کنند. ساکنان قریه قرباق ولسوالی گلران که در حال رفتن به ولسوالیشان هستند می گویند ناگزیرند تا به خاطر دسترسی به انرژی برقی پول از صرفی برقشان را به طالبان مسلح بپردازند.
ما خب با ما فرق نمیکنه، چی دولت باشه چی طالب باشه، هر کدوم که حکومت ما باشه ما با ما تعویل میکنیم. این مدت که برق 5 سال میشه 6 سال میشه با گلران اومده، منطقه طالب طالب جمع میکنه، منطقه دولت دولت جمع میکنه.
برق ولسوالی گلران یک مرحله قطع کرد، قطع که بکر طالبا بیام از پیش که دیکن ستونر بزن، ستونر بزن دولت پس مجبور شد برق دیل کرد.
از روزی که برق به فاش شده امضا کرده که ما را نهاق شما را میدم و چند قریه که به دست شما هست تا شما بخوجیم. روز اول که برق افتتاح شد و نمیزن اون اگه ستون بخانون یک با ما برق مدگو نوکار تو نمجیسه.
حضور گسترده طالبان در ولسوالی های گلران و کشک رباطسنگی دست هرات برشنا را برای جمع آوری پول صرفی برق بسته نگه داشته است. مسئولان برشنا در هرات میگویند که تاکنون موفق نشدند که در چندین قریه این دو ولسوالی میترهای برق را بخوانند. محمد طاهر عارف رئیس هرات برشنا:
در حدود 30 قریه در ولسوالی رواستنگی و یک حدود 7-8 قریه در ولسوالی گلران داریم. ما در حدود 2 یا 2.5 مگاوات ما برق در ولسوالی کشک و گلران مصرف داریم. 1% حدودا 20-30% در تلف نشده میشه. گزارشاتی که ما داریم